شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
دوستان ارجمند، شبتون بخیر باشه. ساعت 2 بامداد چهارشنبه است. دعوت میکنیم در ادامه درس مثنوی رو بشنوید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، درس مثنوی رو با غزل شماره 84 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. سودای تو در جوی جان چون آب حیوان میرود، آب حیات از عشق تو در جوی جویان میرود. عالم پر از حمد و ثنا از توتیان آشنا، مرغ دلم بر می پرد چون ذکر مرغان می رود. بر ذکر ایشان جان دهم، جان را خوش و خندان دهم. جان چون نخندد چون زتن در لطف جانان می رود. جان چیست؟ خم خسروان، در وی شراب آسمان. زین روز سخن چون بی خودان هر دم پریشان می رود. در رفتنم ذوقی دگر، در گفتنم ذوقی دگر، باقی بر انسان می رود. مه از پی چوگان تو خود را چو گویی ساخته، خورشید هم جان باخته چون گوی غلطان می رود، یا چون گوی غلطان می رود. بعد از این غزل زیبای مولانا از دیوان شمس به سراغ مثنوی میریم. در داستان اون صوفی بودیم که بهیمه خودش رو در خانقاه، یعنی چارپا و استر خودش رو در خانقاه بسته بود و رفته بود پیش بقیه صوفیان در خانقاه نشسته، و مولانا از همین ابتدای داستان درسای خودشو شروع میکنه که دل عارف از دفتر درس و سواد دانشمندان آموزنده تر، دل عارف روشن اسپید همچون برف مطلع مهتاب هاست، و در نظر اهل بصیرت دل عارف دیوار نیست، در گشوده است، سنگ نیست، گوهره. و تو ممکنه که نتونی ببینی، یک پیرانی هستند، اونا انسانهای کاملند، در چیزهایی حقیقت رو میبینن که تو در آینه هم نمیتونی ببینی. آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. این بیت یادآور اون بیت معروفه که ضرب المثل شده دیگه، آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. وقتی میخوان بگن تجربه مهمه، میگن فرق پیر با تجربه با جوان بی تجربه اینه که جوان تا جلوی چشمش نیاد یه چیزی تو آینه رویاروی به وضوح به رخش کشیده نشه، قبول نمیکنه، نمیفهمه، تصدیق نمیکنه. اما آدم با تجربه که اینجا بهش میگه پیر، این لازم نیست که آینه ای باشه که تو آینه به وضوح یه چیزی به چشم سر بیاد. اون در خشت خام هم که هیچ قابلیت انعکاس آینه ای نداره، یه چیزایی میبینه که جوان تو آینه هم نمیتونه ببینه یا به زور تو آینه میبینه. یکی میخواد بره ازدواج بکنه، جوونیه، گیجه یه جوون دیگه ای مثل خودش شده، نصیحتش میکنن اونایی که تجربه دارن، میگن این به صلاح تو نیست. اینجور موقع ها این شعر رو میخونن: آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. یعنی یه کاری نکن که صبر کنی تا اون چیزی که من امروز دارم حدس میزنم و پیش بینی میکنم جلوی چشمت مثل آینه ظاهر بشه، اون روز دیگه دیره. حرف گوش کن. این ضرب المثل مال اینه. مولانا توی این بیت همین مطلب رو میگه: آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. یه چیزایی هستش که تو اصلا نمیبینی، اما پیر، انسان وارسته کامل، میبینه. حالا این پیر که اینجا اشاره میکنه، این مراد، این مرشد، این کسی که دستگیری میکنه، این معلم اخلاق، این کیه؟ وصف اینا رو حالا میکنه: پیر ایشانند که این عالم نبود، جای ایشان بود در دریای جود. پیش از این تن عمرها بگذاشتن، پیشتر از کشت بر برداشتن، پیشتر از نقش جان پذرفتن، پیشتر از بحر درها سفتند. میگه این پیر که من میگم، این پیران کسانی هن که قبل از این که این عالم به وجود بیاد، این عالم طبیعی، این عالم طبیعت، این عالم ناسوت، این عالم حس، قبل از این که این عالم خلق بشه، جای این ارواح پاک در دریای جود و فضل و فیض و کرم الهی بوده. اینا در اون دریای عالم ملکوت اونجا غرق بودن. پیر ایشانن که این عالم نبود، جای ایشان بود در دریای جود. این معنا خیلی رایجه دیگه. حافظم میگه: پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، یعنی قبل از این که این عالم طبیعت خلق بشه، پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. یعنی من محراب عبادتم ابروی جانان بوده قبل از این که این عالم خلق بشه. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. پیر ایشانن که این عالم نبود، جان ایشان بود در دریای جود. پیش از این تن عمرها بگذاشتن، پیشتر از کشت بر برداشتن. میگه قبل از این که این جسم خاکیشون خلق بشه، اینا زندگانی داشتند، عمرها میگذراندند در بارگاه الهی، و قبل از این که اصلا کشتی در کشتزار دنیا و در این مزرعه دنیا بکنن بهرمند بودن، بر می داشتن، یعنی میوه می چیدن، محصول درو می کردن. یعنی قبل از اینکه به این عالم بیان روح اینها در عالم قدس الهی اونجا بهرمند بود از فیض الهی. پیشتر از نقش جان پذرفتن، پیشتر از بحر درها سفتن. قبل از این که این صورت ظاهری جسمانی در این عالم خاکی خلق بشه، اینا قابلیت جان رو پیدا کردن. یعنی این روح اینها مقدمه بر این جسم خاکیشون در دریای جود الهی بهرمند بوده، پیشتر از نقش جان پذرفتند، پذیرای جان شده اند از خداوند. پیشتر از بحر درها سفته اند، یعنی قبل از اینکه به دریا برسن مروارید حاصل کرده اند. سفتن یعنی سوراخ کردن، و در سفتن یعنی در واقع گوهر به دست آوردن. این در سفتن به حقیقت یک رمز و کنایه است از رسیدن به حقیقت. پیشتر از بحر درها سفتن. مشورت می رفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. مولانا در این ابیات اشاره به مقام انسان می کنه قبل از خلقت انسان در این دنیا. ما انسان رو در معارف اسلامی و قرآنی یک مسافری می دانیم که سه مرحله داره: یکی قبل از دنیا، یکی در دنیا، یکی بعد از دنیا، و این سه مرحله به هم ارتباط داره. هر سفری هم اینطوره دیگه، یه مبدأی داره، یه مسیری، یه مقصدی. در اون مبدأ مسافر با راه آشنا میشه، تصمیم میگیره، نقشه دستش میدن و مبدأ رو اونجا نشونش میدن، وسائل سفر رو هم در اون مبدأ قبل از سفر تحصیل میکنه. این زندگی انسانی هم یه سفره، سفری که مرحله اولش قبل از دنیاست. در اونجا انسان با عهد الست با خدا پیمان میبنده، پیمان بندگی میبنده، امانت الهی رو دریافت میکنه. انسان در اون مرحله در عالم امر، نه در عالم خلق، در عالم امر. اونجا عالم امر شرایط خودش رو داره، لوازم خودش رو داره، همون دریای جودیه که مولانا میگه. مرحوم علامه طباطبایی سه تا رساله داره با این سه عنوان: الانسان قبل الدنیا، الانسان فی الدنیا، الانسان بعد الدنیا، که این سه رساله ترجمه شده به فارسی، چاپ شده به نام انسان از آغاز تا انجام، ترجمه این سه رساله مرحوم علامه طباطبایی، سه رساله موجز ولی پرمغزیه که آقا صادق لاریجانی سالها قبل اینا رو ترجمه کرده و چاپ شده. همین مقامات انسان رو میگه. اینجا مولانا وقتی که صحبت میکنه و میگه پیر ایشانن که این عالم نبود، جان ایشان بود، در دریای جود پیش از این تن عمرها بگذاشتن، پیشتر از کشت بر برداشتن، پیشتر از نقش جان پذرفتن، پیشتر از بحر درها سفتن، اشاره به این مقام انسان میکنه قبل از دنیا، اشاره به این مرحله زندگی میکنه قبل از سفر دنیا، قبل از پانهادن در این مرحله دنیاوی. فرق انسانشناسی اسلامی با انسانشناسی مادی حاکم امروزی در اینه که در این انسانشناسی مادی دیگه انسان قبل از دنیا و بعد از دنیا معنا نداره، یعنی نه قبل از خلقت انسان و به دنیا آمدن انسان طرح و نقشه و برنامه و فکری برای انسان بوده، یعنی نه انسان معنایی داشته آمدنش به این دنیا، این ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، اینا دیگه مطرح نی، این که از کجا میام به کجا میرم، این در انسانشناسی مادی غربی امروز مطرح نیست. کل زندگی انسان محدود به دوران فاصله بین تولد تا مرگ، قبل از تولد خبری نبوده، بعد از مرگم خبری نخواهد بود، فقط انسان فی دنیا مطرحه. ولی در بینش معنوی انسان در دنیا داره یه مرحله میانه‌ای رو میگذرونه که قبلش مقدماتی داشته، حساب و کتابی بوده، طراحی بوده، بعدش هم حساب و کتابی هست. این اشعار مولانا اشاره به این حقیقته. میگوید مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. چون ملایک مانع آن میشدند، بر ملایک خفیه خنبک میزدند. میگوید که اون روزی که خدا داشت با فرشتگان مشورت میکرد که من میخوام یه آدم خلق بکنم با این خصوصیات، و ملائکه میگفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای که توی این زمین یه موجوداتی خلق بکنی که اینا فساد بکنن، خون ریزی بکنن، و خدا گفتش که انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونین. ملائکه گفتن مگه ما به این خوبی، به این فرشتگی، به این پاکی چه عیبی داریم؟ دائم داریم تو رو تسبیح میکنیم، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، از ما چه عیبی دیدی که حالا میخوای بری یه موجودی درست کنی که اختیار داشته باشه، اراده آزاد داشته باشه، بتونه کار بد بکنه، بعد بره کار بدم بکنه، چه اشکالی در ما دیدی که میخوای بری حالا آدم خلق بکنی؟ مولانا میگه که خدا اون روزی که داشت با فرشتگان مشورت میکرد در ایجاد خلق، مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. این پیران یعنی این انسانهای کامل، این ارواح پاک، اینا اون روزی که خدا میخواست تازه آدم رو خلق بکنه، اینا در دریای قدرت الهی، در دریای جود الهی تا به گردن فرو رفته بودن، یعنی حسابی در بارگاه الهی مقرب بودن، اینا کارشون از این حرفا گذشته بود. مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حل. چون ملائک مانع آن می شدن، بر ملائک خفیه خنبک می زدن. خنبک یعنی تنبک، همون دنبک که ما می گیم که یه کمی درست ترش تنبکه، احتمالا اصلش خنبکه. خنب همون خمه، خمره، و علی ظاهر وقتی می خواستن دنبک یا تنبک درست کنن، این خم رو از وسط می بریدن، یه خمره کوچکی رو به اون انتهاش پوستی رو می کشیدن که این صدا در اون فضای خمره بپیچه، به این جهت به این خنبک گفتن. حالا آیا این خنبک که تنبک شده و دنبک شده و اینا دیگه ما نمی دونیم، و اما دنبک زدن اینجا به معنی مسخره کردنه. خنبک زدن میگه که این ارواح پاک که مقام انسان رو میدونستن، به نادانی فرشتگان میخندیدن. فرشته ها رأی نمیدادن به این که خدا آدم رو خلق بکنه و مخالف بودن. چون ملائک مانع آن میشدن، ملائک رضایت نمیدادن که خدا آدم رو خلق بکنه، این انسانهای کامل بر ملائک خفیه خنبک میزدن، یعنی پشت پرده اینا مسخره میکردن فرشته ها رو که اینا چی میگن نمیفهمن. خنبک زدن یعنی مسخره کردن و دست زدن برای به قصد مسخره. مطلع بر نقش هر که هست شد پیش از آن که نفس کل پابست شد. این پیران، این انسانهای کامل قبل از این که انسان خلق بشه و پابسته این عالم طبیعت بشه، این جان الهیش، نفس کل، این جان الهی او بیاد و در این دنیا اسیر بشه، این پیران نقش همه این اشیایی که در این عالم هست اینا می دانستن. این مطلع بر نقش هر که هست شد، اشاره به و علم آدم الاسماء کلها داره که خدا بر این انسانها همه اسماء رو قبل از خلقت این جهان آموخته و اینا حقیقت این عالم رو قبل از خلقت این عالم، قبل از اینکه این نفس کل پابست بشه، پایبند بشه در این عالم، میدانستن. مطلع بر نقش هر که هست شد پیش از آن که نفس کل پابست شد. پیشتر از افلاک کیوان دیدن، پیشتر از دانه ها نان دیدن، بی دماغ و دل پر از فکرت بودن، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدن. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو راست مشکل حل شود. میگوید که این ارواح پاک، این پیران، قبل از این که این آسمان ها خلق بشه و افلاک خلق بشه، کیوان رو می دیدند. یعنی قبل از خلقت این عالم به حقیقت اشیاء این عالم واقف بودند. کیوان اسم فارسی زحله. زحل در اون منظومه شمسی که با چشم غیر مسلح دیده میشه دورترین بوده، که این رو در فارسی گفتن کیوان. میگه پیشتر زفلا کیوان دیدن، قبل از اینکه آسمان ها خلق بشه اینا زحل هم میدیدن. پیشتر از دانه ها نان دیدن، نه اینکه نان رو از دانه گندم درست میکنن. میگه اینها میتوانستن نتیجه فرایندهای طبیعت رو درک بکنن و ببینن. یک کسی گندم رو ببینه نمیتونه حدس بزنه و ببینه که چطور نان از این گندم تولید میشه، اما اونی که بر نقش هرچه هست مطلعه، اونی که تعلیم اسماء دیده، انسانی که تعلیم اسماء دیده، این قبل از اینکه گندم رو ببینه نان رو دیده. بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، اندیشه داشتند بدون اینکه ابزارهای مادی اندیشیدن رو داشته باشند. دماغ و دل نداشتند، یعنی این حواس طبیعی دنیایی رو نداشتند، اما علم داشتند، فکر داشتند. بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند، یعنی بدون اینکه لشکر داشته باشند پیروزی داشتند، بدون اینکه ابزار داشته باشند نتیجه رو حاصل کرده بودند. بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند یعنی بدون داشتن وسایل مادی به غایت و نتیجه رسیده بودند. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو راست مشکل حل شود. اینجا مولانا یک بیتی رو میاره که یک قدری دقت باید بکنیم در فهم معناش. ما انسان‌ها ادراکمون لااقل دو مرحله داره، یکی مرحله حسی و دیگری مرحله عقلی. در این دنیا ما به مدد حس و از رهگذر احساس با عالم خارج آشنا میشیم، بعد این صورت‌های ادراکی حسی رو ما میبریم در ذهن خودمون، روی اینها تأمل میکنیم، تفکر میکنیم و به حقایق معقول میرسیم از این صورتهای محسوس. نزد عرفا و حکما این معنا مسلمه که اون چیزایی که برای ما در این عالم جنبه محسوس داره، وقتی پرده از جلوی چشم برداشته بشه و انسان به عالم بالا قدم بگذاره، اینا جنبه معقول پیدا میکنه. ما در این عالم روابط بین اشیاء رو نمیبینیم، فکر میکنیم. مثلا ما رابطه بین علت و معلول رو حس نمیکنیم، به عیان نمیبینیم. ما یک آتشی میبینیم، یه پنبه ای هم میبینیم در کنار این آتش، بعد میبینیم آتش بود، پنبه هم بود، بعد سوختن پنبه در اثر آتش یا بر اثر آتش اتفاق افتاد. اینجا فلاسفه بحث زیاد کردن. یه فیلسوف بزرگ معروفی تجربه گرا، دیوید هیوم، که او میگه که این رابطه بین علت و معلول رو ما کجا دیدیم؟ حس نمی کنیم. ما به چه دلیل میگیم که وقتی یک گلوله‌ای، اون مثال گلوله بیلیارد رو میزنه، یک گلوله‌ای به گلوله دوم میخوره و حرکت او باعث حرکت دومی میشه، ما میگیم یک گلوله اول بوده یک گلوله دوم، گلوله اولش میذاریم علت، گلوله دوم میگیم معلول، یعنی حرکت این دوتا رو. بعد میگیم یک رابطه ضروری وجود داره به نام رابطه علی میان علت و معلول، که این باعث شده که ضرورتاً حتماً برخورد گلوله اول به گلوله دوم او رو به حرکت در بیاره. این افکاری است که فکرتی است به قول مولانا که ما با مشاهده این امر محسوس پیدا میکنیم، ولی واقعا ما غیر از دوتا گلوله که چیز دیگه نمیبینیم، که یعنی حسن با حس خودمون ما یه گلوله اول یه گلوله دوم میبینیم فقط، دیگه رابطه بین این دوتا رو، اون رابطه ضروری رو که اسمشو میذاریم رابطه علیت، این رابطه علیت رو ما حس نمیکنیم، نمیبینیم. این حرف درستیه، ما با عقل این رو درک میکنیم، یعنی به واسطه، یعنی با تأمل، با تدبر، در واقع ما اینو به عمل میاریم، حس رو میگیریم و از حس انتزاع امر معقول میکنیم در ذهنمون. حکما مثل علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و مثل مولانا در مثنوی، اینا میگن که کسی که اون دیده حقیقت بینش باز شده باشه و به عالم بالا تعلق داشته باشه، اون چیزی که برای ماها محسوسه برای اونا معقوله. یعنی در عالم بالا ما مثلا انسان پس از مرگ که دیگه پرده ها از جلو چشمش کنار میره، اون چیزی رو که در این دنیا باید با تأمل و با انتزاع عقلن در ذهن خودش کشف کنه، اون همون جور براش روشن میشه که محسوسات براش روشنه. چطور؟ ما محسوسات رو شهود میکنیم. شهود یعنی ادراک بیواسطه حسی. ما در عالم دیگر حقایق رو شهود میکنیم آنچنان که در این عالم محسوسات رو شهود میکنیم. ولقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصر الکل یوم حدید. ما پرده از جلوی چشم تو برداشتیم، چشم تیزبین میشه. این تیزبینی یعنی چی؟ تیزبینی این دنیایی نیست که مثلا تو این دنیا 10 کیلومتر رو میدیدی، تو اون دنیا که بری 50 کیلومتر رو میبینی. نه، این تیزبینی تفسیر عرفانی و فلسفیش اینه که مولانا میگه، میگه آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. میگه اونایی که دورن یه ظاهری میبینن، رؤیتی میکنن. اینا مقامشون مقامیه که اون چیزی که برای